أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. خلاصه بحث در این آیه کریمه این شد که این تجلیلی که ذات اقدس الهی پیغمبر میکند با این نام و او را مأمور میکند که اون چرا که خدا به سوی او نازل کرده است ابلاغ کند، این مجموع دین نیست، وگرنه باید در اول بعثت نازل میشد، در حالی که این آیه در اواخر بعثت نازل شده است. و اگر هم منظور از این ما انزل الیک من ربک مجموع دین باشد، لازمش اتحاد شرط و جزا و مقدم و تالی است. زیرا اگر بفرماید تو مجموع دین را تبلیغ نکنی، رسالت خدا را تبلیغ نکردی. خب رسالت خدا همون مجموع دین است دیگر. اگر مجموع دین را به خدا نرسوندی، رسالت خود را ایفا نکردی. خب تبلیغ مجموع دین همون رسالت است دیگر، چیز دیگری که نیست. پس این بلغ ما انزل الیک مجموع دین نیست، باید بعضی از اجزای دین باشد. این یک نتیجه. اون بعض هم جزء فروع دین نیست، برای اینکه فروع دین در قرآن فراوان است و اینقدر هم دشمنزانی است. مسئله نماز، مسئله زکات، مسئله روزه، مسئله حج و مانند آن، بسیار از فروع قرآن است که در قرآن کریم آمده. اون چه که حساسیت را به همراه داشته باشد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از تبلیغ اون احساس حراس کند، این فروع دین نیست. این دو مرتبه. سوم این که اکنون که به اصول دین برمیگرده، ناظر به اصل توحید نیست، برای اینکه اصل توحید را مکرر چه در سوره های مکی چه در سوره های مدنی ذات اقدس اله دستور داد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را ابلاغ کرد. راجع به نبوت عامه و احکام رسالت و اینها هم نیست، بلکه در طول این مدت احکامی که مربوط به نبوت و رسالت است، احکامی که مربوط به معجزه و تحدی اعجاز هاست، همه اینها نازل شده است و هیچ حساسیت را به همراه نداشت. ناظر به جریان اهل کتابم نیست، برای اینکه مسائل مربوط به مسیحی ها، مسائل مربوط به یهودی ها در آیات سوره مدنی کم نبود و نیست و همه اونها را ذات اقدس اله نازل کرد و پیغمبرم ابلاغ کرد. حتی درباره منافقین هم نیست، آیاتی که نفاق و مرض بداند منافق را نکوهش کند، بفرماید فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینها هم نیست، برای اینکه در آیات سوره مبارکه بقره که در اوائل هجرت نازل شد جریان منافقان مبسوطاً بحث شد و ذات اقدس اله نازل کرد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم اون را ابلاغ کرد و بدون حساسیت و حراس، چون منافقین در این حال که آیات نفاق را میشنیدن که خدا میفرمود فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار در سوره نساء بود، هیچ بهانه ای نداشتن، میگفتن ما که منافق نیستیم. چون اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، میموند بعضی از اموری که مربوط به مسائل اصلی اسلام است و گفتن او حراس دارد و این حراس هم بر شخص پیغمبر نیست، حراس بر دین است. اولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل حراس بر شخص خود نبود، چون که در نوبت قبل گذشت، یعنی محاصره اقتصادی کردند، آیاتی در این زمین نازل شد، پیغمبرم تحمل کرده بود، مشکلی نداشت. محاصره اجتماعی و سیاسی کردند، او را در انزوای سیاسی قرار دادند، انا کفیناک المستهزئین و مانند آن نازل شد و حضرت همه اینها را تحمل کرد. مسئله دسیسه های نظامی و جنگ های تحمیدی، بیش از 70 جنگ را بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحمیل کردند، او هم تحمل کرد. او اصلا اهل حراس نبود، و در سوره مبارکه نساء گذشت که خداوند فرمود تو موظفی مقاتله کنی، لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین، اگر هیچ کس را یاری نکرده است تو تنها مونده ای، باید این تکلیفت را ایفا کنی. و از در شجاعت هم طوری بود که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه با همه مقامات رزمیش می فهمود کنا از احمر البعث اتقینا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی ما در جبهه جنگ هر وقت نائری جنگ مشتعل می شد به پیغمبر پناه می بردیم، همین که به حضور پیغمبر می آمدیم احساس حمل می کردیم، مثل این که به سنگر رفت، یه همچه حالتی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت. پس او اصلا اون وقتی که تنها بود اهل ترس نبود، الانم که اواخر عمر شریفش است و اواخر بعثت اوست، همه این دشمنهای به ظاهر مسلح خل اصلاح شده. یریان ازا جا نسل الله و رفت و رأیت الناس یتلون فی دین الله حاکم بود، چون بعد از جریان فتح مکه بود و همه این سنادید قریش خل اصلاح شد. پس اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بود به جنگ رو برو تحمل می کردن و ترس نداشت، الان که همه دشمن ها خل اصلاح شد. از این آیه برمی آید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترسی داشت و تعلل می کرد و تأخیر می انداخت و منتظر یه فرصت مناسبی بود. آیه نازل شد که دیگر وقت می گذرد، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمر طولانی نداشتند، دیگه اواخر عمر حضرت بود، یه چند ماهی حد اکثر دو ماهی زنده بودند. فرصتی که بتواند این پیام رسمی را ابلاغ کند غیر از جریان حجت الوداع دیگه فرصتی نبود تا به همه مردم ابلاغ بکند. این زمینه نشون میدهد که پس مجموع دین نبود، بعضی از امور دین بود و اون بعض هم به قدری مهم است که اگر پیغمبر او را ابلاغ نکند مثل آن است که اصل دین را ابلاغ نکرده است. این یک. و این که اون بعض اون خصوصیتی دارد که حساسیت آفرین است که دشمنها در کمین او است. این دو. اون بعضی از مسائل دینی که اگر اون نباشد اصل دین نیست و اگر اون باشد حساسیت برانگیز است، جز ولایت رهبری چیز دیگری نخواهد. این تحلیل درون خود آیه است. و اگر مربوط به یهودیا بود که جریان یهودیا را که بدتر از اینها را قرآن کریم چندین سال قبل گفته از کنو غرادتن خاص این گرفته تا زور بد علیه مزلت و المسکنه یا قلت ایدیهم و امثال ذلک، از اینجا معلوم می شود به این که اون بعض احکامی را که خداوند به پیغمبرش فرمود اگر ابلاغ نکنی مثل این که اصل دین را ابلاغ نکردی و این دو خصیصه را دارد، مسئله ولایت و رهبری است. زیرا منافق از آیات نازل شده درباره نکوهش و مذمت منافقین وسیله‌ای در دست نداشت. هرچه آیات علیه منافقین نازل می شد منافق ناچار بود تحمل بکند، چون وسیله‌ای برای سوء استفاده نداشت. اما وقتی جریان ولایت و رهبری مطرح بشود، افراد ساده لوح را ممکن است شکار بکنند، بگوید این پیغمبر کسی که داعیه پیغمبری داشت معاذ الله مدتی خودش حکومت کرد، بر گرده شما سوار شد، الانم که هنگام رفتن اوست این حکومت را به دامادش داده است. افرادی که حدیث العهد به اسلام است، نه اون تحلیل های عمیق را دارد، نه هنوز دین در جان اینها ریشه دوانده و بالات ملکه شده، ممکن است فریب بخورن و مرتد بشن. به این ترس یه ترس ممدوح است. نشانش آن است که خود ذات اقدس اله بعضی از کارها را نمی کند از ترس، نه اینکه کسی بتواند بر خدا حاکم باشد. خدا که ترسی ندارد، کسی که قدیر محض است. ترس درباره دین است. خداوند بعضی از کارها را نمی کند برای که دینش آسیب نبیند. در سوره مبارکه زخرف این چنین فرمود و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، منکرین وحی و سران حجاز میگفتن اگر این قرآن وحی است و کلام خداست و آورنده او پیغمبر است،
یکی از سرمایداران مکه و طائف یا یکی از سرمایداران مکه و مدینه باید پیغمبر بشود. یه همچه توهم می‌داشتن، چون معیار ارزش اونها همون ثروت. اونگاه خداوند فرمود اهم یقسمون رحمت ربی، نبوت، ولایت، امامت، خلافت، رسالت، اینا رحمت‌های خاصه است. مگه تقسیم این رحمت‌های خاصه به دست اونهاست که اونها بگویند کسی میتواند پیغمبر باشد که یا سرمایدار مکه باشد یا سرمایدار مدینه؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما روزی های دنیا را به دست اونها ندادیم، خودمون تقسیم کردیم، چه رسد به ارزاق معنوی و کرامت های الهی. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. اونگاه فرمود و لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الآخرة عند ربک للمتقین. فرمود ما از ترس اینکه مبادا مردم یک دست کافر بشوند و دین را از دست بدهند، به کافران اینقدر میدان نمیدهیم، و اگر این ترس نبود ما به کافر اینقدر سرمایه میدادیم که او به جای تیر آهن یا تیر چوبی سقفش را با نقره درست کند و نردبانی هم از طلا و نقره درست کند که با این نردبان رفت آمد بکند. درهای گرانبهایی از طلا و نقره به اینها میدادیم و همه اینها متاع حیات دنیاست و آخرت پیش خداست و از اینها عزیزتر است. اگر این ترس نبود ما کافر را اونقدر میدادیم که هرگز او احساس حاجت نکند و هرگز به یاد ما نباشد، او را سرگرم نعمت میکردیم و میگرفتیم. اما میترسیم اگر چونچه به کافران اینقدر مال بدهیم، خیلی ها به طمع مال دست از دین بردارند. خب این ترس به خاطر دین است، ترس معقولی. خداوند خودش فرمود نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، بعد فرمود لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، و همه اینا یک دست کافر میشدن. ما برای اینکه این خطر پیش نیاید گفتیم سواء للسائلین، هر کس کسب کرد بهره این برد به ماننده، چه مؤمن چه غیر مؤمن. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر خشیتی هست، خشیتی بر دین است و ممدوح هم است. هم جریان زید که در سوره مبارک احزاب آمد است که تخشى الناس والله احق ان تخشى، در باره دین دیگر که مبادا مردم از دین برگردن. اگر تو همسر فرزند خونده را برای خود عقد کنی، برای سیکه سنت شکنی کنی، اونا اعتراض دینی میکنن، دست از دین بر میدارن. نه اینکه تخشى الناس که مثلا به تو آسیب میرسانن. تخشى بله میترسی، اون قرینه مشاکره است. وگرنه در سوره مبارک احزاب، همون سوره احزاب، همون الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینا در خشیت موحدن. در همون سوره احزاب فرمود اینا در خشیت موحدن. این به قرینه مشاکله است، در حقیقت خوف است نه خشیت. فرمود میترسی که مردم نقد دینی داشته باشند، نه اینکه میترسی مردم به تو آسیب برسانند. اون روزی که مردم میخواستن آسیب برسانند که او همه فرار کرده بودن و تو جبهه بود، که ترسی برای او نبود. خداوند انبیا را عموما، وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خصوصا، به عظمت خشیت توحیدی می ستاید که و یخشونهم ولا یخشون احدا الا الله. اگر در جریان همسر زید است که خداوند دستور داد که با او ازدواج کند، فرمود ما اگر می گفتیم همسر پسر خونده اشکالی ندارد، این حکم با قول عمل نمی شود. بعضی از امور است که تا خود پیغمبر عمل نکند، تا کسی که زعیم مسلمین است عمل نکند، سنت شکنی نمی شود. اون روز اینها دعی یعنی فرزند خونده را فرزند می دانستند و ازدواج با همسر او را هم ازدواج با عروس می دانستند که می گفتند محرم است. قرآن فرمود ادعوهم لآبائهم، فرزند خونده فرزند نیست و همسر فرزند خونده هم مثل زنهای دیگر بیگانه است. اگر شوهر او او را طلاق داد ازدواجش برای شما حلال است. این کار با گفتن حل نمی شود، این سنت شکنی می خواهد. فرمود تو می ترسی اونها اعتراض دینی کنند، ولی خدا حق است که از او هراسناک باشی، این حکم دینی را بگو، و اینکه با این کار سنت باطل جاهلی شکسته می شود. در سوره مبارکه زخرف که به عنوان شاهد یاد شد، خود خدا هم می ترسد. خدا که از کسی هراس ندارد که. پس گاهی یک ترس، ترس محمود و ممدوح است، چون برای حفظ دین است، نه ترس برای خود شخص. اینجا هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه منافقین دسیسه نکنند، دوباره اون آتش های زیر خاکستر را افروخته نکنند، دوباره با مشرکین حجاز توطئه نکنند و این مسلمان های بسیط و حدیث و عهد بالاسلام را نشورانند و مرتد نکنند، تعلل می‌ورزید که یه فرصت مناسبی پیش بیاید تا جریان ولایت دست ائمه سلام الله علیه را ابلاغ کند. دستور رسیده است که خلاصه خیلی وقت نیست، مهلت کم است. الان اگر ابلاغ نکردید فرصتی برای تبلیغ ندارید. خب پس دو مطلب اساسی که از خود تحلیل خود آیه به دست می آید این است که این بلغ ما انزل الیک مجموع دین نیست، بعضی از امور دین است. این یک، مربوط به فروع دین، حقوق دین، اخلاقیات دین نیست، چون اینها را زیاد پیغمبر خداوند نازل کرده در طی این چند سال. این اصول دین هم نظیر توحید و اسماء حسنای خدا هم نیست، چون همه اینها را خداوند فرمود علیه شرک سخنها گفت و تمام شد. درباره اصل نبوت عامه و رسالت و اینها نیست، چون چندین سال این آیات مطرح شد، تحدی شد، معجزه بیان شد، این هم نیست. درباره نقد اهل کتاب هم نیست، برای اینکه آیات فراوانی در مذمت تحریف کننده ها و یهودی ها و مسیح ها وارد شده، این هم نیست. یک چیزی باید باشد که خیلی مهم است و اگر او نباشد اصل دین ابلاغ نشده است و پیغمبرم ترس دارد. نکته دوم این است که پیغمبر ترس دارد. ترس پیغمبر از مشرکین نیست، برای اینکه مسائل توحید را مکرر ابلاغ کرده، احتجاج کرده، با آیات گفته، بعد هم وارد مکه شدند، اون کعبه را از بت‌ها پیراستند و بت‌ها را شکستند، چون جریان بعد از فتح مکه است. و یهودیان هم که با این قلت ایدیهم و امثال ذلک منکوب کردند، و یهودی متمکن هم که از مدینه فراری شد، یهودیان خیبر هم که تسلیم شده. پس قدرتی در حجاز نبود، هیچ چیزی مایه ترس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود اون وقتی که او تنها بود به بیچیز، الان که همه چیز دارد. باید یه چیزی باشد که دین در خطر باشد و اون نیست مگر مسئله بلایه. و بس به این صورتی که در حضور 120 هزار نفر علنی کند که نبود. بسیار خوب، پس اون گفتنها اثر نداشت. هر گونه حدیثی که باشد، حدیث ثقلن که مربوط به ولایت است امیر نیست، اصل کلی است، اونها را به عنوان مرجع دینی قبول میکردن، مثل خود قرآن. حد اکثر این باشد که حدیث ثقلن را قبول بکنن، اطلاعات هم به عنوان مرجع فتوای دینی قبول بکنن، مثل خود قرآن، دیگه بالاتر که نیست که. اما ولی امر بودن، من کنت مولا فعلی مولا بودن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم را اول گفتن بعد فرمودن که من کنت مولا فعلی مولا، این مسئله دارد. وگرنه مرجع فتوا و مرجع علم بودن خب مثل خود قرآن، اون از خود قرآن هراس ندارن، از اینکه اهل بیت هم عدل قرآن باشن مشکلی ندارن که مسئله علمی را حل کنن، اونا با علم کار ندارن، اونا با حکومت کار دارن. اما وقتی در حضور بیش از 100,000 نفر همه را جمع بکند، رفته ها را بفرماید برگردید، نیامده ها را دستور بدهد که دود بلور به هم برسانید، بعد در نیم روز گرم زیر آسمان سوزان بین مکه و مدینه در کنار قدیر خم، همه منتظرن ببینن این چه امر مهم میخواد پیش بیاد. بعد اون خطبه مفصل را بخواند، بعد بفرماید ارست و اولا بکن من انفسکم قالو بلا، بعد بفرماید من کنت مولا فعلیون مولا. همچه مسئله را ریاضی کند، دو تا چهار تا کند، این مشکل است، مسئله داره، باید اینا را بیان کند دیگر. این جریان بعد از اینکه این آمد، کم کم الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده است و انما ولیکم الله نازل شده است. اون انما ولیکم الله هم که نازل شده در یه فضای بسته نازل شده است که چند نفری بودن و حضرت از اون سوال کرد که کی چیز به تو داد در مسجد؟ اشاره کرد گفت علی ابن ابی طالب در حال رکوع من چیز داد. این غیر از آن است که انسان مقدمه چینی کند، مسئله را مثل ریاضی دو تا چهار تا در حضور بیش از 100,000 نفر حل کند. حالا اون آیه احیانا بعد از این هم نازل شده است، چون آیه الیوم اکملت لکم دینکم که آیات اولیه سوره مبارک مائده است، بعد از جریان بلغ ما انزل نازل شده است، منتها در ترتیب جلو دنبال هست. همونطوری که سور قرآنی به ترتیب نزول آیات تنظیم نشد، آیات برخی از سور هم به ترتیب نزول تنظیم نشد. اون الیوم اکملت که اوائل سوره مبارک مائده است، بعد از این بلغ ما انزل الیک من ربک است که وسط های سوره مائده است. وقتی در چنین فضایی بفرماید الست و اولا بکن من انفسکم قالو بلا، اونگاه فرماید من کنتم اولا و علی المولا. خب این مشکل دارد دیگر. به ذات اقدس اله هم فرمود به اینکه والله یعصمو که من الناس، نه اینکه تو را از اون جهت که شخص هستی حفظ میکند. در جریان لیلت المبیت همچه آیه نازل نشد. فرمود تو موظفی وظیفت انجام بدی، حرکت کنی. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، که تقریبا بوی شهادت میداد، بوی خون میداد این آیه. اونجا هم وعده نداد که شما را من حفظ میکنم. وجود بارک است تعمیر سلام الله علیه به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در لیلت المبید آرامیدن و آماده شهادت بودن. خدا وعده نداد من شما را حفظ میکنم. اینا هم آماده بودن برای شهادت. مرحوم کاشف القطار رضوان الله علیه که میفرماید علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه اشجعی از حسین ابن علی بود، به همین استشهاد میکنن. مگر حسین ابن علی بالاخره شمشیر دستش بود، عده‌ای رو کشت، بدم شهید شد. این سلحشوران جنگ کردن یه مرحله است. یکی این که اون علی سلحشور تاریخ همچه صاف در بستر بیارمد که 40 نفر از 40 قبیله با 40 شمشیر رو تک تک کنن و حرف نزنن که شبانه او رو بکشن، که به این خیال که پیغمبر رو کشتن. او اگه پاموش دفاع میکرد که میفهمیدن علی است، که این اصلا خابیده که مشخص نشود کیست، همچه صاف آماده شمشیر بود. بسیار خوب، یعنی رسالت تو، دین تو، موقعیت تو حفظ بکنند، نه اینکه شخص تو را حفظ بکند. شخص تو در سوره مبارکه آل عمران خوندیم که خداوند 4 مطلب را فرمود، هر 4 مطلب را به خود اختصاص داد. بین 2 مطلب اول و 2 مطلب آخر یه جمله معترضه‌ای رو به عنوان واسطه العقد ذکر کرد که به پیغمبر و به همه مردم بفهماند که کار فقط به دست خداست، از پیغمبر هیچ ساخته نیست. لیس لک من الامر شیئون، این در وسط قرار گرفت. فرمود تو اگر چیزی داری، اگر شفاعتت مقبول است، چه اینکه حق مجرای فیضی صادر اولی، همه برکت خداست. خدا هر دستوری که داد تو اطاعت کن. لیس لک من الامر شیئ، هیچ چیزی به دست تو نیست. و هم عبد محض بود. چون عبد محض بود مجرای فیض بود، الا ما شاء الله، فرشته و غیر فرشته از پیشگاه اومدد میگیرن. خب بنابراین ذات اقدس اله در لیلت المبید کسی را وعده نداد که من شما را حفظ میکنم. یعنی جلوی استهزا را گرفتم دیگه، مسخره نمیتونم مسخره کنم، جلوی مسخره را گرفتم. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از مسخره ترسی نداشت، چون استهزا به دین برمیگرده، دین رو سبک میکردن، بر فرض حالا او مسخره بکنن. او که اینا رو تحمل میکرد، اون که سنگ زدن ها رو تحمل میکرد، اون که شکستن چهره و دندان رو تحمل میکرد، که اینا رو تحمل میکرد، که اون چه که به دین برمیگردد او باید حفظ بکند دیگه، چون او خود را سنگر دین میداند دیگه، یعنی خود را باید فدای دین کند. تا اونجا که ممکن است باید تلاش کند دین محفوظ باشد. بعثمو که من الناس، پیداست که پیغمبر برای خودش نمیترسید. اون روزی که تنها بود نمیترسید، امروز که همه خلع اصلاح شدن است کی بترسه؟ اون ابو سفیان بود که گرچه ما اسلمه بل استسلمه. خب وقتی همه خلع اصلاح شدن پیغمبر است کی بترسه؟ این یهودی ها بودن که فرار کردن، اینا رو از اون سیسیه یعنی از اون کاخ اینا رو فروکشون. یخربون بیوتهم بعیدهم بعید المؤمنین. بعد هم فرمود به اینکه خدا کاری کرد که نه دوست باور میکرد نه دشمن. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا ان ما ناتهم حسونهم من الله. نه شما فکر میکردید اونا فرار میکنن، نه خودشون فکر میکردن که متواری میشوند. ما کاری کردیم که نه دوست خیال میکرد نه دشمن. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا ان ما ناتهم حسونهم من الله. خب این نشون میداد که پیغمبر برای شخص خود نمیترسید، و اون وقتی که باید بترسد نمیترسید، الان که ترسی ندارد که. نه ظاهر نداشتن، ظاهر همشون تو نماز جماعت شرکت میکردن، رفتن یه مسجد بسازن که ریختن خراب کردن مسجد زراقه، که کار ظاهری از کل اینها گرفته شد. فرمود اینجا جای زبال است، اینا که ارسادن لمن ها رو بردا، اینجا جای زبال است، زبال ها رو اینجا برید. هر بهانه‌ای رو از دست اینا گرفت، اینا دیگه چیزی نداشتن که انجام بدن، که فقط این مونده که اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضور اون جمعیت بفرماید هر کسی من مولای او هستم، علی مولای اوست، همین ها میگن اینا قصد حکومت مادی داشتن، خواست مرگرده مردم سوار بشن، همین. فرمود نه، این ترس ترس خوبی است، منم این ترس دارم. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعل لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. ترسی که برای حفظ دین باشد یه ترس ممدوحی. چرا میگن روحانی خلاف مروت نکند؟ برای اینکه عمل او مایه انحرافی عده. خب اینه دیگه، اگر چنونچه این دین امانت خداست، انسان باید این امانت رو حفظ بکند، کاری که مایه ارتداد مردم است، انسان باید از اون کار بترسد و بپرهیزد دیگه. اون که حسرت است، که اون تأثیر است، او را هم فرموده در جای خود فرمود که لا تذهب نفسو که علیهم حسرا، تسلیت داده در جاش او را فرموده. اما این که پیغمبر حکم خدا را نگوید برای این که مردم تحمل ندارند و از دین صرف نظر می کنند، این یه چیز خوبی و خداوندم صحه گذاشت، فرمود به این که ما هو به علال غیبه بزنیم، همه مقدمات سد صغور شد. فرمود اون چرا که از زبان مطهر پیغمبر به نام دین می آید حرف خداست، اون چه بر قلب پیغمبر می ریزد به نام دین از دبانش بیرون می ریزد، او چیزی را کتمان نمی کن، همه چی را گفته دیگه. بله لست علیهم به مسیطر، تو بگو حالا قصه نخو. خب قصه خوردن یه چیز خوبیست، انسان افسوس می خورد که چرا این نور را و این چراغ را اینها شکستند از بین بردند. بله یعنی این نهی ارشادی است که شما بیش از این موظف نیستی خودت به زحمت بیاندازی. خب آتش کرا بسوزد؟ تو چرا خب خودت به زحمت بیاندازی؟ تو که ارحم الراحمین نیستی، ارحم الراحمین اینا را میسوزونه، تو که خب مظهر او رحمت للعالمینی. بنابراین هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شخص خود نمیترسید. اینها اگرم یه ترسی داشتن، یه ترس محمود و ممدوح است، برای دین است، مثل اینکه خود ذات اقدس اله بعضی از کارها را انجام نمیدهد برای حفظ دین. خب از این که فرمود والله یعصم من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، معلوم میشود که کافرانی بودند که قصدش مشؤوم داشتند، قصد توطئه داشتند، میخواستند دین را ملکوب کنند. فرمود خدا نقشه اینها را نقشه براب میکند. این که فرمود ان الله لا یهدی القوم الکافرین، دیگه فرصت نمیداد که اونها این کارا را انجام بدن، تو را متهم کنن معاذ الله که مثلا خواستی حکومت مادی کنی یا مثلا کار را به دامادت واگذار کردی. ولی خود حضرت امیر سلام الله علیه همین حرف در یه جامعه زد، به اون حرف گرفت، فرمود به این که خلافت را اولی گرفت و بازی کرد. اون اولی خودش گفت عقیلونی لست و بخیرکم و علیون فیکم، در حوزه خشنا گذاشت. اون دومی چند سال با او بازی کرد، بعد به یک از آشنایان هم فکرانش سپرد. این حرفی بود که حضرت امیر در اون خطبه شقشقیه فرمود و به تثبیت هم کرد. پس اگر خدای ناکرده انسان حراس داشته باشد که مبادا بیگانه سخن تلخی علیه دین بزند و افراد ساده لوح را از دین جدا بکنند، ترس محمود است. اینا که خیلی هاشون یدخلون فی دین الله افواجا فرصت تحقیق نداشتند. اکثری اینها حدیث العهد بودن بعد از فتح مکه، و بسیاری از همون کسانی که پشتر پیغمبر نماز بخوندن، یک سوم اینا منافق بودن. در جریان جنگ احد بیش از 300 نفر موندن و نیامدن، کل جمعیت 1000 نفر بودن. اونا هم منافق بودن، معاویه منافق است، چون ما اسلمو بل استسلمو. اینا دو مقطع تاریخی را پشت سر گذاشتن. قرب از فتح مکه کافر مطلق بودن، یعنی ابو سفیان و معاویه و امثال اینا. بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن، یعنی لحظه‌ای که اسلام نیاوردن. ما اسلمو بل استسلمو. منافق هم البته بعضی ها دونه بعضن، چون که مؤمن هم بعضی ها فوق بعضن. اگر چنین چیزی بود که رقم منافقین زیاد بود و اینا هر روزه با حکومت می ساختن، زمان پیغمبر کارشکنی می کردن و زمان اولی کارشکنی نمی کردن، نشانه نفوذ سیاسی و دسیسه های اینا بود دیگه. فبود مگر نه این است که یک سوم این مردم منافق بودن؟ مگر نه این است که اینا دست به هر کاری می زدن؟ حتی آخر وقتی که دیدن ترور حضرت ممکن نیست، فتح ممکن نیست، رموندن شطور ممکن نیست، دست به ناموس زدن که او رو متهم کردن معاذ الله به این که ناموسش به عفتی مبتلا شده است، که آیات سوره مبارکه نور نازل شده. از این رذل تر که در تاریخ نیست که، اینو که اون کار کردن دیگه. خب هیچ رذلی میاد با ناموس پیغمبر اینجور صحبت می زنن؟ این است که در کلاس فرمینند. خب اینا هر چی دستشون برآمد کردن، به ذات اقدس الهی در همون آیات سوره مبارکه نور کاملا از همسران پیغمبر حمایت کرد. زن پیغمبر ممکنه کافره باشد، این ننگ نیست. در اول الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانت تحت عبدین من عبادنا. زن اگر کافر باشد که ننگ نیست، اما ناپاک باشد ننگ رسول دیگه. این ننگ را اونا خواستن به دامنه رسالت معاذ الله بچسبانن. چرا ساکت شدید؟ چرا دفاع نکردید؟ خب منافقی تا اینجا حاضر است. از تعمیر میفرماد به اینکه این منافقینی که با پیغمبر نساختن، چطور اولی که رو کار آمد آب از آب نجنبید همه آرام شدن؟ اون کار شکنی ها چی شد؟ یا باید بگیم همه اینا یک جا مردن؟ این که نبود. یا باید بگیم همه اینا سلمان و ابازر شدن؟ اینم که نبود. یا با حکومت ساختن الناس مع الملوک بالدنیا؟ اینو تحلیل میکنند حضرت دیگه. الحمدلله.